عني شبابي وليظلوا في عتابي إن للدين انتسابي.
لا وربي لن أبالي همتي.
سلام و عرض ادب حضور سرکار خانم دکتر زهرا عباسی، کارشناس ارجمند برنامه گوهر عفاف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بنده ام عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و عزیزان شنونده و دست اندرکاران خوب برنامه.
سلامت باشین. ممنونیم از اینکه دعوت رو پذیرفتین. موضوع نقش بدحجابی در متزلزل شدن بنیانهای خانواده.
بله، یکی از عواملی که در واقع به شدت میتونه آسیب‌های جدی به روابط اعضای خانواده برسونه، بحث دور شدن از ارزش‌های اخلاقیه. یکی از این ضد ارزش‌های اخلاقی بحث بی‌حجابی و حتماً در کنارش خدای نکرده بی‌عفتی و بی‌حیایی خواهد بود.
بله.
علت این که قرآن و ائمه طاهرین به اون زیرساخت‌های حجاب، یعنی حیامندی و عفیف بودن، توجه بسیار پررنگی دارن، اینه که اگر ما اون دو مؤلفه رو نداشته باشیم در ساختار تربیتی خودمون در سیستم خانواده، یقیناً بچه‌های ما وقتی وارد جامعه میشن اون بخش‌های منفی جامعه رو به خودشون خواهند گرفت.
بله.
پس نکته بسیار نکته مهمیه. ما تو این برنامه می‌خوایم تأکید بیشتری بر خانواده‌ها و والدین داشته باشیم که والدین عزیز، مادران عزیز، دقت داشته باشیم یکی از شاخصهای بسیار مهم تربیتی ما از دوران کودکی فرزندانمون تا نوجوانی و جوانی باید رابطه دو سویه مؤدبانه و حیامند با فرزندانمون باشه
و رفیق باشن دیگه،
کاملا، یعنی رفقایی. بله. که سرلوحه این رفاقت ادب است.
بله.
سرلوحه این رفاقت حیامندی است. و نکته بعدی این که بچه‌هامون عفیف بار بیاریم. عفیف بار اومدن، یک نکتهش من اشاره بکنم، مثلا در روایت داریم اگر میخواید فرزندانتون عفیف باشن لقمه حلال بیارید تو زندگیاتون. ببینید چقدر زیباست.
بله.
یعنی پدری که شما مدیر کلان خانواده هستید، خدا در قرآن میفهمد قو انفسکم و اهلیکم نارا، که مفسری میفهمد خصوصا خطاب پدر خانواده است.
بله.
خب حواست باشه پدر عزیز که فرزندانت مسیر جهنم رو طی نکنند. مادر عزیز که شما مدیر عاطفی و تربیت خانواده هستید، شما هم در سیستم عاطفه سودمند، عاطفه در واقع جهتدار، عاطفه عقلانی، عاطفه تربیت ساز باید قرار بگیری و فرزندت رو عفیف باید تربیت کنی. این یه زیرساخت.
بله. بزرگان از لقمه شبهناک پرهیز میکردن، چه برسه به لقمه حرام.
و همچنین توصیه به پرهیز داشتن.
بله.
علاوه بر این که خودشون پرهیز میکردن،
بله،
توصیه به پرهیز هم داشتن. بله. نکته بعدی حیامندیه. یعنی ما باید سعی بکنیم فرزندانمون رو حیاورز بار بیاریم. من یه نکته بگم تو این جریان. ببینید بزرگواران، در روایات داریم، مثلا در کتاب سنن النبی علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف و کتاب مفاتیح الحیات که حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله نگاشتن، آمده روایاتی رو از ائمه معصومه میارن که ما در محیط خانواده هم باید حیامند باشیم.
بله.
یعنی والدین یک حدود در واقع پوششی نسبت به فرزندانشون دارن. از یه بزرگی پرسیدن که یک خانم در محیط خانواده در حضور فرزندان کودک یا نوجوان یا جوانش چگونه باید لباس بپوشد؟ پاسخ داد جوری باید لباس بپوشد که بچه ها او را مادر خود بشناسند. مادر بشناسند. یعنی گاهی اوقات قرآن دستور میده که فکر میکنم سوره نور باشه، زوجین میتونن در سه وقت با هم خلوت داشته باشن و در این سه وقت باید بچه ها از پدر و مادر اجازه بگیرن وارد اتاقشون بشن. یعنی در اون سه وقت خلوت زوجین خانوم میتونه لباس مخصوصی رو برای همسرش بپوشه.
بهم.
که اون لباس مخصوص رو در حضور فرزند نباید بپوشه.
بله.
پس ببینید بزرگواران، تأکید دارم، میخوام با دقت بگم که مطلب کاملا تفهیم بشه. اتفاقا قرآن به ما یاد میده حجاب و عفاف و حیا رو از درون خانواده باید شروع کنیم
که بنیان جامعه است.
که بنیان جامعه است.
بله.
وقتی اینجوری یاد گرفتیم و فرزندان ما یاد گرفتن، در محیط جامعه در خور شأن جامعه لباس مناسب میپوشن.
بله. اصلا حریم باید رعایت بشه دیگه.
دقیقاً همین. ما در روانشناسی بحث انواع حریم ها رو داریم.
بله.
حریم خانواده، حریم زوجین، حریم اجتماعی. که سه تا حریم رو تعریف میکنه روانشناسان، اسلامی و غیر اسلامی هر دو. خب ببینید این مسئله در واقع به ما یاد میده که بعد حجابی تو محیط خانواده هم نباید باشه، اما نه به این معنی که در محیط جامعه من روسری سرم میکنم، چادر سرم میکنم، پس تو خونم باید در حضور همسرم یا پدرم یا مادرم مثلا به همین شکل حجاب رو داشته باشم. تعریف خانواده مال خانواده است، حدود حجاب در جامعه مطابق با جامعه است.
ما امت میانه رو هستیم دیگه، حد تعادل، نه افراد نه تفرید.
حالا اگر این در واقع حدود در سطح جامعه رعایت نشد چه اتفاقی میفته؟ در واقع میاد گریبانگیر فرد اعضای جامعه میشه. یعنی بنده به عنوان یه خانم گریبانگیر بنده میشه، گریبانگیر جوان من میشه این آسیب ها، گریبانگیر همسر من میشه این آسیب ها، و ارتباط قوی، عاطفی، سازنده و مطلوب اعضای خانواده رو به هم میریزه.
و ابزار ابلیس که خیلی هم قوی در این زمینه، چون قسم خورده دیگه، سوگند یاد کرده، فبه عزتی که لاغویان نهم اجمعین، خب همه رو گمراه میکنه مگر افراد مخلص.
درسته.
خب این ابزار قوی اون قیاسه، مقایسه ها شروع میشه.
دقیقا من میخواستم الان به همینجا برسم، فرمایشتون خیلی هم متین و کمک کردید تو این زمینه. ببینید واقعا همینه، الان شما فضاهای مجازی رو نگاه بکنید، سیستم های برنامه هایی که در واقع شیاطین ظاهری برای خانواده های ما و جوانان ما گذاشتن، نمیدونم شبکه هایی که من در این ساحت قرآن اسم اونها رو نمیبرم، ولی شبکه هایی که همه با هم متحد الشکل شدن و اومدن با هم تجمیع کردن نظراتشون رو، کانال ها و سیستم های متنوع فضاهای سایبری، مجازی، ماهواره‌ای درست کردن، اومدن میگن که بله اعضای خانواده میتونن ارتباطات دیگه ای هم داشته باشن. یا فیلم ها و سریال های خانگی که برای به اصطلاح جوامع اسلامی تنظیم کردن. ببینید عزیزان من، یک نکته بسیار بسیار هشدار دهنده و جدی، بعضی خانم ها گاهی اوقات برای مشاوره تشریف میارن، میگن ما مثلا از سیستم ماهواره این فیلم ها رو میبینیم، هیچ اتفاقی نمیفته. اتفاقا روی این فیلم ها ساعت ها کار کارشناسی انجام شده تا به تدریج و آرام و نامحسوس و خزنده اعتقاد شما رو از شما بگیرند.
همینطور دقیقا خانم دکتر عباسی، من خاطرم هست که یکی از بزرگواران با نام شریف فرد دیگری در واقع خوشحال بود از اینکه نام شریفش رو برده، نه فامیلیش رو. بنده عرض کردم که شما چه موضعی نشون دادین؟ ایشون گفتن که همه اعضای یه خانواده هستیم. وقتی این رو گفتن بنده عرض کردم بسیار خوب، به این آقای محترم گفتم که پس خانم شما رو آقایونی که در محل کار هستن تلفن منزلتون رو بگیرین که با نام شریفشون صدا کنن. گفتن مگه میشه؟ امکان نداره. گفتم همه اعضای یه خانواده هستیم. یعنی زمانی که ما حریم رو رعایت میکنیم در روابط اجتماعی، آنچه را که برای خودمون میپسندیم برای دیگران هم میپسندیم دیگه.
یعنی درسته.
واقعا باید این حریم ها رعایت بشه تا ما بتونیم جلوی تزلزل خانواده رو بگیریم.
کاملا درسته. ببینید ما در روانشناسی یک حریم من و توی داریم، یک حریم ما و شمایی داریم.
بله.
اتفاقا در آموزهای قرآنی بنده کار کردم، همین مسئله در آموزهای قرآنی به طریق خیلی بالاتر و برتر وجود داره. یعنی چرا به ما میگن در محیط جامعه همدیگر رو با به اصطلاح فامیلی صدا بزنید، سعی کنید رسمی با هم برخورد بکنید؟ به جهت اینکه اون عاطفه های خانوادگی وارد سطح جامعه نشه. به خاطر اینکه اون عاطفه هایی که بین زوجین و والدین و فرزندان وجود داره محفوظ باقی بمونه
و موضوع خلط نشه.
ولی شما نگاه کنید تو فضاهای ماهواره‌ای میان چیکار میکنن؟ شبکه اسم میگذارن، شبکه من و تو، برنامه میگذارن. ببینید اینا همون شیاطین ظاهری هستن که دقت داشته باشیم عزیزانی که به هر حال زندگیتون زندگی های قرآنی است. حالا درصد داره دیگه، مثلا بعضیا فرض کنید 80% زندگی قرآنیه، بعضیا 40% قرآنی، ولی قرآنیه.
بله.
مواظبت کنیم و تمسک پیدا بکنیم به آیات قرآن که در دوره آخرالزمان واقعا یه مقدار سخت دینداری کردن.
بله.
یه مقداری تکنولوژی رو استفاده بکنیم، در محیط اجتماعی ظاهر بشیم، فعالیت‌های اجتماعی داشته باشیم، اما حواسمون جمع باشه که با دستورالعمل‌های قرآنی و با دستورالعمل‌های ائمه طاهرین سعی بکنیم انشاءالله سلامت خانوادهمون رو افزایش بدیم و سلامت زایی و سلامت افزایی بکنیم. فرمایش امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی که شما اشاره فرمودید، آنچه ما نمیپسندیم در مورد ما اجرا بشه، ما هم در مورد دیگران اجرا نکنیم
انشالله. خیلی متشکرم. واقعا بحث خیلی ادامه دار خواهد بود و بیشتر میتونیم زمانهای بیشتری رو اختصاص بدیم به این موضوعاتی که مطرح میشه، ولی اگر اجازه بفرمایید بخش گزارشی رو بشنویم و در خدمتون خواهیم.
خواهش میکنم.
آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
خواهش میکنم. سلام خدمت شما عرض میکنم. در خدمتتون.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. لطف کنید برای ما از آثار رعایت حجاب و عفاف در جامعه بفرمایید.
خب، یک از اثراتش واقعا استحکام خانواده است. اگر این حجاب رعایت بشه، قدم به استحکام خانواده خیلی کمک میکنه. اکثر طلاق ها و در حقیقت جدایی هایی که بین خانواده صورت میگیره ناشی از همین عدم حجاب هست که منجر به حالا سوء زن میشه بین خانواده ها و میتونین در حقیقت رعایت حجاب به بحث استحکام خانواده خیلی کمک بکنه.
خیلی خوب. از پیامدهای بد حجابی و بی حجابی هم برای ما میگین؟
یکی از پیامدهاش میتونه سوء زن باشه. سوء زن، نه حالا زن نسبت به شوهر فرق نداره، حالا حجابی که ما داره میگیم صرفا برای خانم ها نیست، برای آقایان هم حجاب لازمه. سوء زنی که متاسفانه الان در محاکم ما زیاد مشاهده میشه، خب این بدحجابی یا بیحجابی در حقیقت منجر میشه که این سوء زن متاسفانه اثرات روانی بدی داشته باشه تو جامعه و باعث میشه که در حقیقت این بیحجابی اون افرادی که دنبال متاسفانه کارهای فساد اخلاقی اینا هستن جریتر بشن در جامعه. من برداشتم.
خیلی متشکرم. شما یا شبهه‌ای هم در مورد حجاب و عفاف دارید؟
از چه جهت؟
از جهات این که آقا میگن این حجاب رو اجباری کردن در جامعه.
من فکر نمی کنم حجاب اجباری باشه. حالا این که بعضیا میگن آقا این حجاب اجباری شده، من چنین اعتقادی ندارم. نه، حجاب چیزی است که در حقیقت در جامعه اروپایی هم که بی حجابی هست، خب ما وقتی دقت میکنیم آثار استحکام خانواده بسیار پایینه و اگر این فریضه اسلامی بتونه واقعا در جامعه ما روش پیدا بکنه، قطعا خیلی بهتر خواهد بود و به نظر من اجباری در کار نداره.
خیلی سپاسگزارم، از شما محبت کردیم. متشکرم.
بخش گزارشی رو شنیدیم. تشکر میکنیم از همکار گزارشگرمون.
این تعبیر از بزرگان هست که در واقع دختر خانم یا خانومی که در حجاب قرار میگیره، اون حجاب مانند صدفی بسیار زیبا حفاظت میکنه. و استاد جواد محدثی که نویسنده بسیار توانمندی هستن و ما توفیق داشتیم زمانی از شاگردان ایشون بودیم و کتابهای خیلی جالبی در این زمینه نوشتن، خصوصا در بحث حجاب مطالبی رو دارن که خدمتتون عرض کنم. هیچ کس مثلا صاحب خانه را سرزنش نمی کند که چرا دور خانه خود حفاظ زده ای. هیچ کس صاحب خانه را سرزنش نمی کند که چرا جلوی پنجره خانه از توری زده ای، برای اینکه حشرات موذی وارد نشن. بعد چندین مدل این شکلی مطرح میکنه. بعد مطرح میفرماید که خب چرا بعضی از افراد صاحبان حجاب را و عفاف را سرزنش میکنند؟ چرا وقتی که از فلسفه حجاب آگاهی نداری به یک جوان میگی که تابستون هوا گرمه، برای چی چادر سرت کردی؟